بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خب ما یه چند جلسه خدمت عزیزان بودیم در مورد اون بحث کراهت و یک سری اهداف انگیزشی، یک سری اهداف مهارتی برامون اونجا مهم بود و دوستان رو هم سعی کردیم درگیر کنیم با بحث کراهت و دقت نظرهایی که باید در اینجور احکام انسان داشته باشه. خود من هم البته توجه دارم، ما از جهت اهداف شناختی یک جنبندی خیلی کاملی نتونستیم الان ارائه بدیم، برسیم به یک جایی بگیم که این بحث جنبندی شد. دنبالش هم نبودیم، یعنی دنبال اونم نبودیم، چون اون دیگه شاید مقتضای دست خارج باشه. اون چیزی که ما دنبالش بودیم همین توجه دادن دوستان، حساس کردن دوستان به این نکات ریزیه که باید انسان در به کار بردن اصطلاحات مد نظرش باشه. خب دلیل اول که در مورد احتمال کراهت بود، خب ما اونجا مناقشه های جدی داشتیم که احتمال کراهت خودش موضوع احتمال حرمت خودش موضوع کراهت مصطلح نیست. حالا میماند بحث ارشاد که آیا احتمال حرمت ارشاد به ترک توش هست یا ارشاد ترک توش نیست. اینجا خب برمیگرده به یک سری مبانی که آیا احیانا ما قائل به اثر وضعی باشیم، اثر وضعی نباشیم. خب مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه معتقد به اثر وضعی هم نیستن دیگه، ایشون معتقدن به این که همین که طبق ظاهر اصول یا به امارات هر جا شما به یک حکم شرعی رسیدید، این آثار واقعی هم اگر داشته باشه دیگه از بین میره. وقتی یک چیزی نجس است واقعا اما طبق ظواهر و امارات شما رسیدید به این که پاکه، خب طبق این حکم حجت شرعی که عمل میکنید و استفاده میکنید، این هیچ اثر وضعی نداره. خب پس به کراهت هم چیزی از اون در نمیاد، به صرف احتمال حرمت که بگیم چون احتمال حرمت هست، احتمال غصبی بودن این مال هست که از کسی غصب کردن، از این جهت بخواهد مکروه باشه. نه کراهت مصطلح پذیرفتیم و نه اون کراهت ارشادی رو. اون چیزی که واسه ما خیلی مهم بود عرض کردیم که بله، این بحث مسئله طهارت نجاست نیست، مسئله وابستگی به دستگاه ظلمه. حتی مال مردم نباشه، غصبی نباشه، مال خود جائر باشه، نسلا در نسل از پدرش ارث رسیده، خیلی به هر حال مالیه که قطعا حلاله. ما تو همینش هم چون از دست جائر میاد یک سری مفاسده میبینیم و در مجموع عرض کردیم با توجه به عوامل مختلف اینجا میشود فهمید که یک مفسده هایی هست، ارشاد کرد به ترک گرفتن جایزه به خاطر اون مفسده های محتمل که بحث وابستگی ایناست. اما قیود داره دیگه، گفتیم قیودشو باید دید، چرا میگیری، انگیزه چیه، در چه شرایطی میگیری تا آخر. خب این دیگه جنبندی، اون روایت آخر رو بررسی نکردیم. اتفاقا اون روایت آخر شاهد جنبندی ماست، اون روایت آخر شاهد جنبندی ماست که حضرت عرض کنم که میفرمان من با توجه به یک نیت خوبی که دارم من جایزه رو میگیرم، از سلطان میگیرم، قبول میکنم. اما معلوم از لحن حضرت این که حضرت اصل اولیش اینه که نباید گرفت، یعنی چیز خوبی نیست، کراهت دارن. این خب شاهده خوبی میشه برای اون جنبندی ما که عرض کردی محضر دوستان، ما این کراهتمون
کراهت مصطلحه، بخشید کراهت ارشادیه، و این کراهت ارشادی به خاطر یک سری مفاسد سیاسی عمدتا، نه به خاطر احتمال غصبی بودن، بلکه به خاطر مفاسد سیاسی است. حتی اگر مال حلال سلطان هم باشه باز این مفسده ها هستند، اما ارشاد به این کراهت دیگه ریزبینی های خودشو میخواد، یعنی یک نگاه نافذی میخواد، شخص رصد خوبی داشته باشه، تحلیل خوبی داشته باشه، تا پشت سرش اقدام خوبی هم داشته باشه. این دیگه حالا جنبندی که ما الان میتونیم داشته باشیم. خب توی این قسمت بنده دیگه عرضی ندارم. بحث بعدیمون بحث، حالا یه نکته بخشی حالا بگم، یه چیزی میخواستم بود بگم، حادم افتاد. دوستان عنایت دارن، اصطلاحات کراهت، یکی از مهمترین اصطلاحات کراهت به معنای قلت ثوابه، که ما جلسات قبل جا داشت بهش اشاره کنیم، یادمون رفت. کراهت معنای قلت ثواب هم از اصطلاحات معروف کراهته. خب اما این اینجا مد نظر نیست، اینجا اون معنای ارشادی کراهت، یعنی ارشاد به قلت ثواب، مد نظر نیست. خیلی از اوقات میگن کراهت ارشادی، منظورشون قلت ثوابه، یا حتی ممکنه منظور از کراهت یک جاهایی مثلا توصیه به گزینه بهتر باشه، شب نزدیک به قلت ثوابها، ولی یک کمی با اون فرق داره. مثلا وقتی گفته میشه که شخص جنوب بیشتر از 7 آیه، خصوصا بیشتر از 70 آیه قرآن نخوانه، احتمالاً منظور از کراهت اینجا قلت ثوابه، یا احتمالاً منظور از کراهت ارشاد به اینه که آقا جان فرضاً شما به جای قرآن ذکر بگو، این بهتره. این هم یه احتمال. خب این همش اینا ارشادی هم دیگه، اینا معانی ارشادیه کراهت هم. ثم انهم ذکروا ارتفاع الکراهت به امورن، یه بحث اینجا مرحوم شیخ شروع میکنن، اونا میفرمان که فقهای بزرگوار گفتن چند تا گزینه کراهت رو برطرف میکنه، با این گزینه ها دیگه گرفتن جایزه مکروه نیست. یک اینکه خود شخصی که جایزه بده بگه آقا این از مال حلال منه، تصریح بگه که من از مال حلالم دارم جایزه میدم. اشاره کردیم به اون ماجرای اینکه خب واسه اینا سلاطین مهم بوده، اون ماجرای طلاکاری گنبد امام رضا علیه السلام، اونو گفتم اگه یادم مونده باشه اشاره کرد. خب متنش تو مفاتیح هم هست. اینجا یک اشکال هایی مطرح شد، اونم این که خب آقا جان از کجا معلوم این بنده خدا دروغ نگه؟ حالا ما اومدیم و به هر حال دروغی گفت این مال حلال من. کسی که داره مال مردم را غصب میکنه از دروغ گفتن هم ابا نمیکنه، غالبا همینطورن دیگه. سلاطین جور و نزدیکان سلاطین جور دروغ گفتن براشون مثل آب خوردنه، خب از کجا معلوم دروغ نمیگه؟ این اشکالی بود که مطرح شد. مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمایند که خودشون اینو قبول دارن، این مطلب رو قبول دارن، این قرینه رو فرمایند که ما به این حساب اگر نگاه بکنیم باید ببینیم تفصیل بدیم بین جایی که شخص مأمون باشه در خبرش یا در خبرش مأمون نباشه. و مرحوم اردبیلی رحمت الله علیه هم در مورد وکیل جائب این قید تصدیق کردن که آجان شخص شخصی باشه که حالا شاید به مال مردم تصرف میکنه اما دروغ نمیگه، و به ذالکه یندفع ما یقال. فرماید با این بیانی که ما الان گفتیم، این که تفصیل بدیم بین مأمونیت و بین عدم مأمونیت، خب که احتمال غصب برطرف بشه، طرف گفت این مال منه، یندفع ما یقال من انه لا فرق بین ید الظالم تصرف و بین خبره. فهمت این که بعضی گفتن آقا جان چه فرقی داره تصرفش یدش با اخبارش، فرقش اینه که اخبارش اگه بخواد غلط باشه اخبارش نخواهد احتمال حرمت رو برطرف بکنه به خاطر دروغگوییه، اما یدش به خاطر اینکه اماره مالکیته که مقابلش میشه غصب. غصب یک دروغ معصیته و کذبم یک معصیت دیگه است. و اینطور نیست هر کسی به یکی از معاصی اقدام بکنه بگیم به سایر معاصی هم اقدام میکنه. حالا احیانا تو روایت یه چیزایی داریم، اگر کسی دروغ بگه پشت سر دروغ خیلی از گناهان دیگر هم میگه انجام میده، ولی از اون ور نداریم که اگر کسی غصب بکنه پشت سر غصب دروغ میگه. دروغگو غصب میکنه ولی لزوما غاصب دروغ نمیگه. این که پس بعضی ها گفتن چه فرقی داره ما یقال لا فرق بین ید ظالم و تصرفه که اماره عدم غصبه و بین خبرهی به این که من غصب نکردم فی کون کل من هما مفیده للملکیت ظاهریه، هر دوتا منشه ملکیت ظاهری هستن و منافاتی با حرمت واقعی ندارن که ما به خاطر اون حرمت واقعی گفتیم احتیاط بکنم. منظور از احتیاط همون کراهت هست، کراهت اخذ. این نشون میده اون استدلال اولی هم که شد تو بحث کراهت به اینکه احتمال الحرمه، منظور از اون احتمال الحرمه کراهت احد احکام خمسه مد نظر نبوده، منظور از کراهت در اون احتمال الحرمه ای که از منتهای بود دیگه شوهر کنم منتهای علامه هلی نقل کردند، منظور از کراهت اونجا احتیاط و ارشادی بوده. فلا و چل وجود لکراهت ناشئ عن حسن الاحتیاط معلیت و ارتفاعها مع الاخبار. میفرماید من الان دوباره بگم، این دوباره خوندنش کمک کرد که بحث دستم بیاد. فلا و چل فرماد حالا که ما فهمیدیم این بند خدا ممکنه دروغ حرف بزنه، لقائل ان یقول، که آقا جان شما تفصیل بدید، ایشون میگه نه خیر ما تفصیل نمیدیم. طرف مقابل داره میگه اون خصم ما، خصم دارد میگوید که شما چرا میگویید اگر ید بود احتیاط حسنه، یعنی کراهت ثابته، اگر اخبار بود احتیاط برطرف میشه، یعنی کراهت ثابت نیست، تفصیل ندید، این ممکنه دروغ میگه. هنوز که هنوز احتمال حرمت برای بعد از اخبار باقیه. این حرفی که طرف مقابل میزنه، شیخ فرمود آقا جان نه، این حرف یندف و دف میشه. دفش به اینه که ما منظورمون از اینکه به اخبار اعتماد بکنیم، اخبار کسی است که متعمد کذب نیست، اخبار کسیه که بهش اعتماد داریم، غصبا بکنه دروغ نمیگه، ما اینو داریم میگیم، فرض ما اینجا. در مورد فتح عمل احتمالات هست دیگه، حالا در مورد احتمالات مختلف که برای فتح عمل میشه گفت، عرض کنم که چون این چیزی رو بعضی گفتن، گفتن که خب ما در این صورت اگر اطمینان داشته باشیم به اینکه این آدم دروغ نمیگه، وقتی گفت این جایزه از اموال حلال خودمه، به خاطر علم ما اطمینان ما کراهت برطرف میشه، نه به خاطر اخبار. آقایون فرمودن به اینکه اخبار میآید رفع کراهت میکنه، اینجا احتمال حرمت چون با اطمینان ما به راستگو بودن طرف برطرف شد، کراهت برطرف میشه، وگرنه اخبار این شخص موضوعیت نداره. شما اگر خودتون از یک راهی غیر از اخبار این شخص جائر بدانید که این جایزه از اموال حلالشه، کراهت برطرف میشه. حل شد آقای سعیدی؟
حالا آقا کاس میخواد بگه که صرفا همین اطمینانی که حاصله از مثلا اطمینان که حرف این شخص هستش باعث رفع کراهتشه، نه اینکه مثلا در واقع
اخبارش. حالا این یه نظریه است. بعضی ها حالا احتمال دادن که منظور شیخ از فتح عمل اینه که فتح عمل اشاره میکنه به این که شما که برای به یقین نرسیدی، اطمینان رسیدی، حتی ممکن از اطمینان هم کمتر یک کمی باشه. خب اینجور موارد که هنوز احتمال غصبی بودن مال ولو به شکل خیلی ضعیفی باقیه، باز ارشاد به احتیاط باقیه. اینم حرف بعضی از علما که خب اینم حرف خوبیه. بله و منها اخراج الخمس. مورد بعدی از مواردی که کراهت را از بین میبره دادن خمس. استدلالی که آقایون کردن اینه که میفرمایند خب خمس مالی که با اون حلال و حرامش قاطیه، اون رو قطعا توش حرامه، ولی خب شما مقدار حرام رو نمیدونید، مالک رو هم نمیشناسید، پاک میکنن. میدونید دیگه، اگر مالک رو بشناسید باید به مالک برگردانید، و حتی اگر مقدار رو ندونید باید باش مصالحه کنید. اگر مقدار رو بدونید ولی مالک رو نشناسید، خب آخرش اینه که با اذن حاکم شهر رد مظالم میکنید. اما در جایی که هم مقدار رو نمیدانید هم مالک رو نمیشناسید، شعار مقدس یک منت بزرگی گذاشته، نفرموده احتیاط کن همشو بذار کنار، فرموده یک پنجمش خمس بده، چهار پنجم مال خودت نوش جان حلاله، از اون ولایت مطلقه الهیه خودش استفاده کرده و حلیت ظاهریه به این مال داده، حلیت واقعیه به این مال داده، به این چهار پنجم حلیت واقعیه داده. خب میفهمد خمس وقتی اینقدر زورش زیاده در ما نهنفی برای اینکه کراهت رو برطرف بکنه که به طریق اولا وجوب اونجا برطرف کرد، وجوب اجتناب رو، وجوب اجتناب از کل مالی که در اون میدانید حلال و حرام قاطیه و مالک رو نمیشناسید، او رو انداخت کنار. خمس اینقدر زور داره. ما نهنفی اولا ما احتمال میدیم که همه پول حلال باشه، همه جایزه حلال باشه، معلوم نیست حرام باشه، اصلا حرمت معلوم نیست، احتماله که برای از اموال حلال سلطان قاطی نداره، این یک. و ثانیا کراهت، حکمی هم که میخوایم برطرف کنیم کراهت، خب اینجا دیگه خمس زورش میرسه. مرحوم شیخ رحمت الله علیه یه اشکالی دارن، تعبیر خدشه به کار میبرند. خدشه عرض کنم که یعنی اشکالی که خیلی محکم نیست دیگه، اینو برای در نظر داشته باشید. یعنی شیخ خودش هم مثل که خیلی بدش نیمد از اون حرف، ولی در این حال این اشکال به ذهنش میرسه. چی آقا جان؟ شیخ میفهمد اون چیزی که ما از ادله میفهمیم در مورد خمس مال مختلط حرام و حلال، اینو میفهمیم یک جایی یک شخصی قطعا مال حلال داره، قطعا مال حرام داره، با هم ترکیب شده، نمیدونه چقدرش حلاله چقدرش حرامه، مالک رو هم نمیشناسه، اهل بیت فرمودن یک پنجم به ما بده نوش جانت. یعنی که انهو گفتن این یک پنجم همون حرام است، چهار پنجم حلال، این یک پنجم همون حرام است. شما این یک پنجم رو به حکومت اسلامی که میدی، حکومت اسلامی خرج مسلمین میکنه، خب برای اون مالک واقعی هم هر کی هست داره خیلی جو میبینه دیگه، برای ما که دسترسی بهش نداریم، چهار پنجم هم مال خودت. پس اینجا قطعا یک کمی حلال یک کمی حرام داریم، در حالی که در ما نهنفی هیچ اولویتی نیست. برعکس، اولویت کجا بود؟ برعکس. چرا؟ چون در مانحنفی احتمال میدیم که جایزه 100% قصدی و حرام باشه، احتمال قصدی بودن 100% جایزه هست، معلوم نیست چیز حلالی تو جایزه باشه، یحتمل که این جایزه همش حرام باشه. شما که به همه اموال سلطان دسترسی نداری، سلطان که داره ندارشو به شما نبخشیده، بگیم آقا جان سلطان هم مثل همه مردم کمی حلال داره کمی حرام داره، اینطوری که نیست. سلطان یه قسمتی یه ذره از دارایی خودشو به شما بخشیده، شاید اونی که به شما بخشیده 100% حرام باشه، پس این با اون فرق میکنه، هیچ اولویتی هم اینجا وجود نداره. و منها اخراج الخمس من حکی عن المنتهى و المحقق الاردبیلی و ظاهر ریاض هنا ایزن و ظاهر ریاض هنا ایزن عدم الخلاف. فرماد که این حکیه میخوره به اینکه اخراج خمس متحره، اخراج خمس رافع کراهته. اینی که اخراج خمس رافع کراهته، این رو مرحوم اردبیلی گفتن، علامه هم گفتن، ظاهر ریاض هم تو همین فرح همینه که ایشون هم نظرش اینه که کراهت برطرف میشه. ولعنه زما ذکر فی المنتها فی وجه استحباب اخراج الخمس من هذا المال منتها. ببینید اگه عرض میکنم آقایون و قدما خیلی تسامح دارن، یه نمونش همینه. علامه گفته که اینجا خمس دادن مستحبه، این استحباب همان استحباب احد احکام خمسه است یا نه این استحباب در حقیقت ارشاد است به اون چیزی که کراهت رو رفع میکنه؟ کدومشه؟ باید معلوم بکنیم. لقائل ان یقول که این استحباب ارشاد است به عامل رفع کراهت، تسامحا گفتن مستحب، نه اینکه خودش یه مصلحت غیر ملزمه داشته باشه. این حالا یه احتمالی عرض میکنم، اما خواستم بگم این جور تسامحات بزرگواران زیاد دارن. ان الخمس مطهر للمال المختلط یقینا بالحرام فمحتمل الحرمه اولا بالتطهیر. خب معلومه دیگه، احساستون روشن. محتمل الحرمه این ما نحن فیه که احتمال میدیم این جایزه غصبی باشه. فان مقتضى طهارت بالخمس سیروره المال حلالا واقعی، یا مقتضای طهارت به خمس همین لحظه طهارت اصلا یک دنیا حرفه. نوع نگاه اسلام به مادیات و به پول یه چیز بسیار عجیبی است. اینکه به هر حال میگیم خمس تطهیر میکنه، خیلی چیز عجیبیه این تعابیر. در مورد زکات هم این بحث هست دیگه. در مورد زکات میگن که زکات چرک ماله، کثیفیای ماله. مالو میدی با زکات که اون پاک بشه. اصلا خود زکات تزکیه، تزکیه این یک چیز رو در یک فضای مثبتی رشد دادن، رشد مثبت رو میگن تزکیه زکات. خب حالا به معنای طهارت معنوی هم به کار برده میشه، چون همون ملازمه داریم دیگه، رشد معنوی و پاکی با همند یکی هند. خب از این جهت، خب حالا علت این که فرمودن به بنی هاشم زکات داده نمیشه، چون گفتن زکات چرک ماله و خلاف حرمت رسول الله که شما به خاندان رسول الله بخواید زکات بدید، یعنی چرک مال بدید، فرمودن به جاش خمس بدید. خمس از چرک مال نیست، ولی در مورد خصوص مال مختلط حرام به حلال نه، اونجا فرق میکنه با مسئله ارباح مکاسب یا معدن یا غوث. تو اونجاها خمس برام مشکلی نداره، تو اینجا مال مختلط حرام به حلال، اینجا خود مال اون مالی که از مال حرام از چرک بدتره، فرض که مال حرامه، ولی دادنش به حکومت اسلامی که اون مالک واقعی هم یک جزوی از این حکومت اسلامیه، بهانه ای شده برای اینکه شعار همه مالو حلال بکنه. واقعا نقش حکومت، جایگاه حکومت چه اثری داره، چه اثر عجیبی داره، چقدر تأثیر گذاره که میتواند یک مالی رو که علال قاعده باید کلشو طرف اجتناب میکرد واسه خود طرف حلال بکنه. اینا نمونه هاشه دیگه. خب فلا یبقا حکم شبهه که مالا یبقا خود مختلف. خب معلوم نه، یمکن الخدشت فی اصل الاستدلال بأن الخمس انما یطهر المختلط بالحرام حیث ان بعضه حرام و بعضه حلال. استدلال در اون جایی که شما گفتید که مال مختلط تطهیر میکنه، جایی که یه مقداریش حرامه یه مقداریش حلاله، شما هم نمیدونید مقدار حلال حرام چقدره، مالک رو هم نمیشناسید. فکأن الشارع جعل الخمس بدل ما فیه من الحرام. شارع گفت آقا شما یک پنجم بدیش، همون یک پنجم اون حرام واقعی همون به حساب میاد. فمعنا تطهیرهی تخلیص و به اخراج الخمس من ما فیه من الحرام فکان مقدار الحلال طاهرن فی نفسه. وقتی خمس میدید یعنی داری مثلا حرامشو جدا میکنی، این یک پنجم حرامشو داری میدی به حکومت، با اون چهار پنجم که انه حلال مال خودته، اون قصد حلال است. اما چه حلالی؟ اون حلالی که الا انه قد تلوث به سبب الاختلاط من حرام، چون با حرام قاطی شده بود این حلال آلوده شده بود، تلوث یعنی آلودگی. فسار محکوما به حکم الحرام، خب به خاطر اون حرام واقعی مشتبه کل پنج پنجم شده بود حرام ظاهری، به خاطر اون حرام واقعی اون حلاله هم شده بود حرام ظاهری. خب و هوا وجوب الاجتناب، وجوب اجتناب یعنی از باب اینکه احتیاط باید کل مال شما کنار میگذاشتید. فاخراج الخمس متهر له انهاز القذاره الارضیه، این یک پنجم دادن، این نجاست عرضی این چهار پنجم بقیه رو که انه چهار پنجم حلال دیگه، هم مقدار حلال که واقعا چقدرش بوده، اون رو داره به هر حال از این آلودگی نجات میده. معلوم شیخ رحمت الله علیه بحث تطهیر رو اینجا ترسیم کردن، تطهیر مال توسط خمس رو ترسیم کردن، این چیز عرض کنم که مغتنمیست، جا داره انسان ازش رد نشه، یه تأملی توش بکنه. بحث طهارت رو هی به روح نسبت میدن، میگن طهارت روح، طهارت قلب، حالا اسلام داره به مال هم نسبت میده طهارت مال، این بحث عجیب و زیباییست. و اما المال المحتمل لکونهی به نفسهی حرامن و قذرن ذاتیا، اما اون مالی که احتمالاً 100% حرامه مثل ما نهنفی، که احتماله از جهتی اون اولویت داره. چرا؟ چون او قطعاً توش حرام وجود داره، در ما نهنفی شاید توش حرام وجود داشته باشه. اما از یه طرفی برعکسه، از یه طرفی برعکسه، تو اونجا قطعاً حلال هم وجود داره، قطعا حلال هم وجود داره، اما در مانع عرفی قطعا معلومه حلال وجود داشته باشه، احتمال هست همش حرام باشه. میدونید شما برای اینکه اولویت بگیرید باید دقت بکنید دیگه، اولویت ها حتما باید اون ملاکش مناطش روشن باشه. اگر فرموده لا تقل لهما اف، شما میگید به طریق اولویت مثلا ضرب خدای نکرده علیاذ بالله کسی بخواد در مادرشو بزنه یا مثلا فحش بده علیاذ بالله، خب این به طریق اولا حرامه. چرا؟ چون افن حرامه، اونجا ملاک برای حکم روشنه، افن چون بی احترامی حتکه حرامه، خب میگوییم به طریق اولا چیزم حرام میشه، مثلا زدن پدر مادر یا ناسزا گفتن هم حرام میشه. چرا؟ چون اولویت داره دیگه، اینم بیشتر حتکه قوی تریه. اما در مانحنفی از یه طرف اون اولاست، اما از یه طرف دیگه این اولاست، دیگه شما نمیتونید با استفاده از طریق اولویت جواب بدید. و اما المال المحتمل لکونهی به نفسی حرامن و قذرن ذاتیان فلا معنا لتطهیرهی به اخراج خمسه، کی گفته اگر شما اومدید یک مالی که 100% شاید غصبیه با دادن یک پنجم چهار پنجمش حلال واقعی بکنید؟ این خدشه است دوستان، عرض کردم خدشه یه مقدار اشکال ضعیفیه، چون یه مسئله که اینجا هست بحث همین احتمال است، درسته 100% شاید حرام باشه، بعد بحث 100%، اما بحث 100%ه که شاید حرام باشه. ادله براءت گفتن حلاله، قاعده ید گفتن حلاله، یعنی حلیت ظاهری واسش جعل شده، حلیت ظاهری رو داره ولی احتمال حرمت هم شما میدید. لذا این تطهیر ترسیمش با ترسیم بالا فرق میکنه. در ترسیم بالا این بود که شیخ گفت کأن الشارع جعل الخمس بدل ما فیه من الحرام، اون نحوه تطهیر تو اون بدلگیریه، در بدلگیری تطهیر اتفاق افتاده. تو پایینی ترسیم تطهیر فرق میکنه، ترسیم تطهیر به این است که اون احتمال کراهت رو میخواد برطرف بکنه، بحث اون احتماله. خب یعنی شارع میگوید من حلال حلیت ظاهری برات جعل کردم، در کنار کراهت ارشادی تطهیر میشه، یعنی این کراهت ارشادی از بین میره. این تطهیر با اون تطهیر فرق داره، این جور تطهیر میشه فرض کرد، اشکال ثبوتی نداره. شاید معلوم شیخ رحمت الله علیه به هر حال اینجا حق دارن، اون اشکال اثباتیه، اشکال اثباتیه که آجان ما ذوقمون میگه ما اینجور آثاری رو به خمس بدیم، اینجور آثار را به خمس دادن با ذوق اخلاقی ما جور در میاد، ولی باید اثبات بشه. شما از کجا دارید خمس رو اینجور تطهیر واسش ترسیم میکنید؟ با اینکه میگم احتمالش کم هم نیست، شاید اون روز اشاره کردم مرحوم سید طاووس رحمت الله علیه هر سال ابتدای ماه مبارک رمضان خمس دار و ندارشون رو میدادن که اگر در مالشون احتمالا مال حرامی قاطی شده باشه با دادن خمس پاک بشه اون مالشون و با مال پاک روزه بگیرند، سحری بخورن، افطار کنن با مال پاک. خب ببینید این گرایش مرحوم سید ابن طاووس از نظر عرفانی خیلی حرف خوبیه، خیلی زیبا و دلنشینه، ولی اون خمس شرعی با اون احکامی که شاعر مقدس گفته اون باید به حسب ادله اثبات بشه دیگه. بله این اثباته این مقدار کارو سخت میکنه. بله المناسب لحکم الاصل حیث جعل الاختلاط قذارتن عرضیتن کون الحرام قذر العین. خب بلکه مناسب حکم اصل اینه که اونجا اختلاط به خاطر قذارت عرضی بود، چون مال قطعا حلال با مال قطعا حرام قاطی شده بود، به خاطر احتیاط شما باید از مال قطعا حلال واجب بود که اجتناب بکنید. حکم ظاهری شما اجتناب بود از مال قطعا حلال، مثل دوتا کاسه ای که قطعا یکی نجسه یکی پاکه، قطعا شما چون به هر حال یک نجس دارید باید از اون یه دونه قطعا پاک هم اجتناب بکنید، مثل همون بود. خب اما اینجا چی؟ بله مناسب اینجا کون الحرام قذر العین. اینجا ما نگاه میکنیم به حرام، اینگه میگوییم کل جایز قذره. خب ولازمهو ان المال المحتمل الحرمه غیر قابل للطهاره، پس این مالی که احتمال داره همش غصبی باشه این دیگه پاک نمیشه با خمس، چون میخوای تو بدل چی رو بدل بگیری؟ واسه بدل چیزی وجود نداره. با اون ترسیم بالا جلوبیایی ترسیم بالا اینجا جواب نمیده، چیزی وجود نداره بخوای تطهیر بکنی. فلا بد من الاجتناب عن که باید اجتناب بکنی. حالا اینجا اگر براحت دارید عرضم که حالا به حکم کراهت اجتناب بکنید دیگه. خب نعم یمکن. الان بحث اثباتی میگن شاید بتونیم بحث اثباتی جور بکنیم که بگیم خمس این ترسیم از تطهیر رو هم داره. ببینیم که آیا این نحوه جدید از تطهیر برای خمس، این قابلیت جدید برای خمس میشه اثباتش کرد. ایشون میگن نعم یوم میکنه این یستعنس او یستدل علی استحباب الخمس بعد فتوى النهایه التي هي كالروايه ففيها کفایه امپلاک به استحباب و كذلك فتوى السرائر مع عدم العمل فيها بالقطعيات بالمبسقه. خب فمد این بالمبسقه محل ده اون یستعنس او یستدله. حالا الان یادم نیست یستعنس او یستدل میتونن تنازع بکنن، میتونن تنازع بکنن با او عطف شده. حالا اشتباه نکنم یکی از شرایط تنازع این بود که اگه بخواد عطف بشه با واو عطف بشه، حالا شک دارم اما با اوم عطف بشه میشه تنازع کرد یا نه یادم نیست. حالا به هر حال حالا فوقش که میگیم به یکی متعلقه اون یکی هم حذف شده به قرینه این یکی. نعم یمکنه ان یستعنس فقط بعد امکان دارد ما استیناس بکنیم. استیناس کمتر از استدلاله، یعنی دفع وحشت بکنیم به عنوان فقیه این احتمال رو بدیم. خب میدونید دیگه با اینه نمیشه فتوا داد مگر اینکه کسی زن مطلق باشه و از اینجور چیزا، وگرنه استیناس فتوا نمیشه. بعد که بگی آقا حتی شاید بتونیم استدلال بکنیم که ما همیشه فتوا، چند تا اینجا دلیل میارم. دلیل اولشون فتوای نهایی است، دو فتوای سرائره، سوم هم موثقه که الان میخوایم بخونیم. نهایی که اینجا میگه منظورش نهایت الاحکام شیخ طوسیه، نه نهایت الاحکام علامه هلی. خب شیخ طوسی در کتاب نهایه فتاوایی که میده فتاواش فرق میکنه، مثلا خلاف و مبسوط اینا نیست. فتاوای نهایه به سبک قدماست، تقریبا به سبک مثلا صدوقین و ایناست که اونا به جای فتوا روایت میدادن. معلوم شیخ تو این کتاب فتوا داده، ولی فتواش همون چیزه که تو روایاته، یعنی بنای بر تصرفات نداره. البته یه مشکلی که اینجا هست اینه که در این سنخ از نقل روایات ظاهراً از برداشت خودشون زیاد استفاده میکردند، یعنی حدث قاطی میشده اسم مستند به حس چقدر بوده، این مقدار جای تأمله. این درصد ترکیب حدس و حس اینجا در کتاب نهایی باید بررسی بشه. اگر بگوییم حدس زیادی قاطی نمی کردن و حس بوده، نقل معنای روایات بوده، یعنی روایات رو مثلا الفاظشو شاید هم اگر الفاظ کمی عوض می شد، اما این نبود که بخواد پیام روایت رو نقل بکنه، مضمون روایت رو نقل بکنه، نه خود متن روایت رو شاید با کمی تصرف در الفاظ نقل می کرده. خب اینو باید روش کار کنیم، اینه یا این نیست. این یه اشکال. اشکال دومش هم اینه که فرضاً قبول بکنیم که اصلا روایات فتاوای نهایه اصلا مهمه، این بحث فتوای نهایی شیخ طوسی پذیرفتیم که روایته و خیلی حدس توش دخیل نیست. مسئله بعد اینه که اینا همش مرسلند، توش سند وجود نداره دیگه. شیخ طوسی تا ائمه خب برات چند قرن فاصله داره. خب فرمود که این اشکال دوم خیلی حالا سخت نیست، به خاطر اینکه ما الان در مقام اثبات استحباب هستیم، گیریم خوش شد روایت مرسل. خب روایت مرسل برای اینکه ازش استحباب برداشت بشه کافیه دیگه، به خاطر اخبار من بلغ. خب پس این یک. بعد فتوای نهایی علتی هی کر روایه، این علتی هی کر روایه اشاره به بحث اولی ما داره که عرض کردیم در نهایه تصرفات زیادی در متن اخبار نقل نمی شده و تقریبا خود خبر رو با کمی تصرف نقل می‌کردن، حدس زیادی خود شیخ طوسی اعمال نمی‌کرد. خب این یه نکته. حالا بپذیریم دیگه بحث این که مرسل بعد ارسالش با اخبار من بلغ جبران میشه رو نمیگه شیخ اینجا. ففیها کفایه، پس این کافیه دیگه. کافیه چون استحباب می‌خواید اثبات کنید، حالا شاید منظورش همون فیها کفایه با همون اخبار من بلغ باشه، اینم حالا بعد. خب دوم فتوای سرائره، میگه ابن ادریس بناش در سرائره که به قطعیت عمل بکنه دیگه. ایشون اصرار داره که با زن نباید فتوا بدیم، خبر واحد هم خاطر همین رد میکنه که مفید زنه، میگه خبر واحد مفید زنه میذاره کنار. خب ایشون هم وقتی بیاد فتوا بده به استحباب معلوم میشه که آقا جان قطعی بوده براش. خب خب واسه ایشون قطعی بوده، حالا واسه ما از چرا باید حجت باشه، اینا جای تأمل داره دیگه، اینا این مقدار عذرم تجمیع زمونی جلو میاد، وگرنه خب ابن ادریس وحی منذر که نیست. حالا فتوای خودشو گیریم از یه جای یقین کرده، شاید اشتباه یقین کرده، همون منابع ابن ادریس دست ما باشه یقین نکنیم. خب اینم به هر حال حالا از باب تجمیع زمون بد نیست، به هر حال ابن ادریس هم از قدماست، میشه بهش خیلی بها داد. نکته مهم اون قسمت اصلی شیخ بحث روایتی است، روایت موثقه. بله ببینم چرا موثق است. حالا فتواش کو جسار بخش ها، عمار ساباتی توش، عمار ساباتی واقفیه، البته واقفی ثقه است دیگه، واقفی ثقه است، ولی یه تأملاتی توش هست دیگه، احیانا روایات مسئله دار ازش نقل شده، از اون روایت هایی که با این که گفتن ثقه است ولی آدم ها کمی بهش بدبین میکنه. خب توصیف داره، المسئول فیها عن عمل سلطان یخرج فیها رجل. سوال این شده که آقا جان یه کسی میره رجل، یه کسی برای از شیعان شما میره داخل کارهای حکومتی میشه. قال علیه السلام لا، حالا من نه، الا الله یقدر علی شیء یاکل و یشرب، مگر اینکه دیگه واسه خورد و خوراکش برای رسیده به بنبست، خورد و خوراکش به بنبست رسیده، ولا یقدر علی حیله، راه دیگه ای هم نداره که مشکل را حل بکنه. فان فعله، پس این آدم اگر رفت و داخل شد در اموال سلطان که اشکال نداره واسه این آدم چون ناچاره، اگر رفت صار فی یده شیئان، یه پولی دستش رسید، فلی یبعث بخمسه الی اهل البیت، یک پنجمشو بفرسته واسه ما. خب اینجا شیخ میفرماد با ما نحن فی، خب روایت کمی فرق داره. ما نحن فی بحث جایزه است، اینجا بحث اجرته. شیخ میفرماد ظاهرا اینجا میشه الغاء خصوصیت کرد، فان موردها و ان کان ما یقع فی یده به ازاء العمل، اگرچه بحث اجرته، الا ان الظاهر عدم الفرق بینه و بین ما یقع فی الید علاوه چل جایزه، میگه با جایزه فرقی نداره. چرا این استظهار میکنن؟ به خاطر اینکه مشکل ما، مانع ما سر عنوان عمل سلطان نیست، سر عنوان اینه که اموال سلطان توشون غصب و اینا وجود داره. بعد اگر گیر عمل سلطان بود، بقا جان چون دواس سلطان کار کرده و اعوان زرمه شدن رو قبلا خوندیم حرامه، اعوان زرمه نباید بشی، کمک سلطان نباید بکنی، حتی روایت چه خوندیم دیگه با شما اگه یادتون باشه، حضرت فرمودن واسه مسجد درست کردنم نمیخوام با اینا همکاری بکنم، نمیخوام خیرم به اینا برسه واسه اینکه مسجد درست بشه. خب یه بار گیر کار، بحث اینه که شما با اجرت گرفتی در مقابل کار برای سلطان، از این جهت نگاه بکنیم خب مسئله جایزه با اون مسئله خب مناطش فرق میکنه دیگه. خب حضرت میفرمایند که ایشون به خاطر کار برای سلطان چون داره اجرت میگیره، خب سلطان غاصب مقام سلطنت حقیقی ماست، یک پنجمشو به ما بده، چهار پنجمش خودش برداره. اما کسی که جایزه میگیره مفت داره جایزه میگیره دیگه، خب اینکه چیز نداره. پس نمیشه از اون به این رفت، اصلا روایت مربوط به ما نحن فیه نیست. اما اگر بگیم نه، بنده خدا که داره سوال میپرسه گیرش تر اینه که میگه خب آقا جان سلطان اموالی که داره به این میده غصب میکنه، از مردم به این جایزه میده، بخش اجرت میده، عذر میخوام اجرت میده، اجرتی که میده بسا از اموال مردم باشه. خب پس در این صورت اگر علت دغدغه این پرسشگر از حضرت، کسی که داره سوال مطرح می‌پرسه، گیرش دغدغش اینه که سلطان از چه مالی به من اجرت داد؟ حضرت می‌فرمان با خمس حلال میشه؟ خب این دیگه خب فرق نمی‌کنه. شما وقتی جایزه می‌گیری گیره چیه؟ گیره کسی که جایزه می‌گیره چیه؟ گیرش اینه که آقا این جایزه شاید از اموال غصبی مردمه که داره به من جایزه میده. پس او هم با خمس تطهیر میشه. این روایت، ولی خب دوستان عنایت دارن دیگه، از خود قرائن، از خود قرائن روایت نمیشه برداشت کرد که دغدغه سائل غصبی بودن اموال سلطان باشه، بلکه حتی شاید بتونیم حدس بزنیم که دغدغه سائل اینه که من دارم واسه سلطان کار میکنم، پس اجرتم حلاله یا حلال نیست. احتمالاً روایت به این بیشتر مناسبت داره. این یه نکته. نکته دیگه این که فلیب اسب خمسه علی اهل البیت، اینم قرینه بر استحباب توش نیست. ظاهر امر وجوبه دیگه. ظاهر امر وجوبه. یعنی اگر بخوایم به این روایت عمل بکنیم، حالا من ندیدم کسی فتوا بده ها، اگر بخوایم به این روایت عمل بکنیم، ظاهرش اینه که هر کسی از سلطان اجرت میگیره یکی از موارده که باید بره خمس بده. چون شما نگم اینا احتمالات، فتوا ندیدیم کسی بده، یعنی روایت ظاهرا متروکه، ولی خب بعضی به احتمالات دارم عرض بکنم. شاید ائمه علیهم السلام گفتن کار تو، حالا که به هر حال سلطان رو اما یه جور تقویت میکنه دیگه، به هر حال تقویت میشه، همین که شما میری اونجا کار میکنی یه بیل میزنی، اما یه بیل زدن داره سلطان رو تقویت میکنه. حالا که تو با کارت سلطان رو تقویت کردی، اقلا با پور هم اون سلطان حقیقی که ائمه باشن حقشون غصب شده اونا رو بیا تقویت کن، این به اون در واجبم باشه. خب به ما نحن فی به بحث جایزه ربطی نداره. از این روایت اگه بخوایم بهش فتوا بدیم، حرفای دیگه‌ای باید بزنیم، اصلا بحث باید یه جای دیگه‌ای ببریم دیگه، به ما نحن فی فاصله میگیره با این وضع شما. خب بحث بعدی، خب اینم بخونیم. و یمکنه ان یستدل له ایضا بما دل علی وجوب الخمس فی الجائزه مطلقا، و هی عدت اخبار مذکوره فی محلها. خب و حیث ان المشهور غیر قائلین به وجوب الخمس فی الجائزه حملوا تلک الاخبار علی الاستحباب. اینم حالا یمکن میگه شیخ میگه آقا ممکنه بگیم از اون روایات مطلقی که گفتن جائزه باید خمسشو بدی. آقا این علما میدونه غالبا قائل نیستن. مراجع فعلی برعکس، مراجع فعلی تقریبا همشون تا اونجا که من میدونم فتوای احتیاط واجب دارن به اینکه هبه خمس داره. فقط حضرت آقا احتیاط مستحب دارن تا اونجا که حضور ذهن دارم. حالا شاید هم یکی دو نفر باشه ولی بیشتر تا اونجا که میدونم خمس جایزه رو واجب میدونن. حضرت آقا میگه احتیاط مستحبه. خب یعنی مشهور قدیمی رو حضرت آقا میگه که میگوین خمس جایزه مستحبه. ولی آقایون فعلی برعکسن، آقایون بیشتر الان میگن واجبه. خب ما یک سری روایت داریم که میگوید خمس جایزه واجبه، علما عمل نکردن گفتن مستحبه، ما نفی هم که جایزه است. خب این اشکال استدلال روشنه دیگه، شیخ هم میگه یمکن یستدعی. اشکالش اینه که ظاهر این روایات بحث ارباح مکاسبه، نه از باب عنوان جایزه جائر. یعنی عنوان جایزه جائر ما داریم الان بحث میکنیم، به ارباح مکاسب ربطی نداره. اینا ثمرش هم روشنه. اگر ما الان میگوییم خمس بده تا کراهت برطرف بشه، یعنی همین الان که جایزه رو گرفتی خمس رو بده، بعد برو تو این جایزه تصرف کن تا کراهت برطرف بشه. اینا داریم میگیم. اما اون روایات کسانی که بهش عمل کردن، حالا فتوا به وجوب دادن یا فتوا به استحباب دادن، اونا چی میگن؟ اونها میگوین این از باب ارباح مکاسب، جایزه رو گرفتی معونه سالت رو کسب کن، اگر از معونه سالت اضافه اومد خمس داره، حالا یا وجوبن یا استحبابن. مثلا اون بحث با این بحث کلن متفاوته. خب دیگه بحث بعدی دیگه بماند تا قسمت دوستان بشیم. بفرمایید آقای ابراهیم.
حاج آقا یه نقطه در رابطه با اون بحث کراهت، این که اینا اومدن و برای ارتفاع کراهت مطالبی ذکر کردن، این ملازمه داره با این که اون کراهت رو در واقع کراهت عهد احکام خمسه بدونیم، یا نه ممکنه برای همین کراهت ارشادی هم اینها رو مطرح کنه؟ چون ذهن من اینطوری متواتر میشه که این نوع مثلا مطرح کردن مثلا اموری که رفع کنه کراهت رو، انگار که اون کراهت جزء احکام خمسه بوده. این درسته برداشتم؟
نه، برای ارشاد هم میگه جان این ارشادی که ما کردیم توضیح میدیم. خب ارشاد ولی یه جای خودشون میگن که جان اینجا کراهت دیگه نیست. نه اشکالی نداره، میرسیم حالا جلوتر هم بیایم بحث امام کاظم علیه السلام رو همه این موارد رو بخونیم، خواهید دید نه این با اون کراهت ارشادی قابل جمع. خب همون مثلا مورد بعدی که بحث اخبار سلطان بود، خود جائز دهنده، خود مجیز اخبار بکنه، اون با چی سازگار بود؟ با همون بحث ارشاد به ترک محتمل الحرمه سازگار بود دیگه. گفتیم ما از باب ارشاد به ترک محتمل الحرمه مکروه کراهت ارشادی نه مصطلح. خب بعد گفتیم با اخبار سلطان احتمال حرمت از بین میره و کراهت هم پشت سرش از بین میره. مسئله اخبار مجیز اون داخل با همین چیز سازگار دیگه، کراهت چیز ارشادی. بفرمایید آقای صمدی. بله.
حاجا در مورد اون تمرین شکنجه میخواستیم نکته ای رو بگیم.
حاجا نه حالا 4 دقیقه فرصت دارم بگی اصلا یادم رفت. بفرمایید. بله
حاجا، جنبندیش رو با دوستان میخواستیم مطرح کنیم. اون چه که به نظر رسید آیت الله مشکینی از باب تزاهم وارد میشن و میگن که تو باب تزاهم دفع افساد به فاسد باید بکنیم و برای مثلا پیدا کردن قاتل شهید مطهری که میتونیم از طریق شکنجه ما بهش دست پیدا کنیم، خب این اهم ماست و خب ما مهم رو که همون حرمت شکنجه هست اون رو باید چکار کنیم کنار بذاریم تو باب تزاهم.
درسته.
اشکالی که آی منتظری میکنن، بحث اشکال به اینه که خب این قید رو نمیتونه عقل کامل کشف بکنه. شما این بحث تو باب تزاهم میگفتیم که عقل باید بتونه اون ملاک اهم رو تشخیص بده. اینکه ما بتونیم این رو تشخیص بدیم این امکان پذیر نیست. ورودی هم که آیت الله بهشتی دارن، ایشون هم از باب سد ذرایع ورود میکنن و میگن که خب این کاری که ما اگر انجام بدیم این باعث ایجاد مقصده هایی خواهد شد و این مقصده ها نمیتونیم ما اینها را بپذیریم، به خاطر همین بهتر است شکنجه رو مطلقا قائل به حرمتش باشیم و اجازه ورود به اون رو ندیم. که خب این هم باز اون بحث جنبندی که فرموده بودید در مورد سد ذرایع که عنوانش رو فقهای ما نمی آوردن، منتها علتش هم این بوده که خب چند تا باب حکومتی کمتر ورود شده بود، منتها اینجای بهش استفاده میکنن و خب حالا باز عنوانش رو نمیارن، شاید به خاطر ورود به بحث حکومتی بوده که ایشون استفاده ها رو شروع کرده بودن. ولی اینکه دیگه بعدش چقدر استفاده شده یا عنوانش عوض شده رفته تو
فضای فقه و مصلحت
با اینها،
این هم
یه بحث دیگه.
حاجی آقا یکی در مورد مسئله اونی که به آقای منتظری نسبت دادید، اصلا اون چیزی که ما نوشتیم این نیست که ما ملاک اهمیت در تزاهم، چون میدونید در باب تزاهم اگر تزاهم پیش بیاد احتمال اهمیت برای تقدیم کافیه، لازم نیست احراز بکنید شما اهمیت یکی رو نسبت به دیگری. حرفی که ما از آقای منتظری نقل کردیم اینه که ایشون میگن مقدمه دفع مفاسد که رسیدن به اطلاعات، مقدمه رسیدن به اطلاعات لزوماً شکنجه نیست. یعنی شما میتوانید به اطلاعات از غیر شکنجه دست بیابید و لذا مفاسد جلوی مفاسد مثل حالا ترور و امثال ذالک رو بگیرید. خب الان این حرف آقای منتظری، لذا من اینا یه اشکال که حالا مثلا روشن نشد دوستان چرا بحث بردید در مسئله احراز ملاک، در مورد حرف آقای شهید بهشتی رضوان الله علیه، عرض ما این بود که ما به خاطر اینکه حرف آقای شهید بهشتی رو از سد ذرایع در بیاریم و بیاریم تو فضای علم و اصول شیعه، یه تصرفی کردیم که آجا میگیم منظور ایشون اینه، ولی گفتیم خلاف ظاهر کلامشون، ولی ما اینطوری به هر حال یه تصرفی کردیم. اون تصرفه کار سد ذرایع رو میکنه ولی شیعی سنی نیست. اون کاری که ما کردیم چی بوده؟ خب اینو میتونید توضیح بدید؟
نه خیلی تو اشکال اولتون ها جا قابل قبول، چون های اطلاع منتظری رو گوش نداده بودیم، یه لحظه حالا فکر کردیم که برده بودن تو اون فضا، اون مسئله هم نمیدونستیم که بحث احتمال ملاک اهم کفایت میکنه. خب آجا حالا بحث اینجا شاید پیش بیاد که اگه اختلاف بشه سر این احتمال دیگه هر کی میره فتوای خودش دیگه، درسته؟
مکلف نیست، چون بحث اصلا فتوا نیست. تزاهم بحث موردیه و مکلف مربوطه، نه به مجتهد. ها هر مکلفی خودش
مکلف از تشخیص داد همون.
آره دیگه، مکلف اگر احتمال بده در تزاهم یکی از ملاک این اقواس، همون براش معتبره. خب اما اون که آره من بیشتر میخواستم ثقل عرض بنده اون تمرینه این بود که ما چطور بیاییم بدون این که به سد ذرایع بیفتیم کار سد ذرایع رو بکنیم. اینو اگر دوستان به جز آقای صمدی عزیزان دیگه کسی تأمل کردن فکر مباحثه شده، استفاده کنم از دوستان.
اگر نشده حالا فرصت بدید
مباشر باشه 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 انشالله. آقا یادم دادی، من یادم میره اینجا چیزا. بفرمایید
بچه، نکته آخرم جنبندی که اون مقاله رو فرستاده بودید، الان جنبندی اون مقاله رو شما به عنوان تایید فرستاده بودید یا فقط صرف تأمل بود؟
کدوم مقاله حاج آقا؟
حرام دونستن و اثبات کردن از طریق عدله.
حاج آقا کدوم مقاله؟
مقاله گذاشته بودید تو گروه، شما
نداشته
شما گذاشته
شما. من گذاشتم؟ با چه موضوعی؟
نه آقا اونو بنده گذاشته بودم.
آقا
شما
آیت ایزاده گذاشته ها دیدنش یه چیزی گذاشته ولی من فرصت نکردم بخونمش، ظاهرا در موضوع شکنجه بود آقای ایزاده، درسته؟
بله
ها
چیزین و مجددین و
باش اونا من یه نگاهی الان فرصت بشه انشالله نگاه میکنم. من دیدم مقاله رو ولی فرصت نشد بخونم، یعنی فکر کردم آقای ستزاده حل تمرین ایشون گذاشته، فکر کردم همین تمرینی که ما گذاشتیم و حل کرده گذاشته دیگه، من دستم یه مقاله دیگه یه نگاه بکنم ببینم چی انشالله. آقا سلامت بشید. یا علی التماس دعا خواهش کنم. خداحافظ. خدا.